میرسه، نه به طرف مقابل. انسانی که مهربانه طول عمرش بیشتر میشه. انسان مهربان با دید مثبتش جریان خون خودش رو مثبت‌ترش میکنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ با شما هستیم و اینک اعزامی از بهشت رو به اتفاق هم می‌شنویم.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
یعنی من 8 سال رو بودم.
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانوم ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره بندازیم. مهمان من در این برنامه سرکار خانم سبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم سبحانی باشین. لطفا بشنوید.
نه خانم، بله، پسرش رفته طرف فکه، عرض کردم فکه و دشت عباس و اینا محورهای عملیاتی به حالا منتهی به بیمارستان شهید کلانتری می شدن. بله. اونم طرف فکه اونجا ها رفته بود اینا. بعد نن غلام هم بود، رخش خونه کار می کرد، بعد دختراش هم تو خونه بودن و بالاخره این روزگارش می گذروندین. غلام شاید خب یه چیز طبیعی بود، رزمنده ها 2 ماه 3 ماه نیان خونه. غلام هم همینطور 2 ماه شد 6 ماه شد 8 ماه شد غلام نیومد، 1 سال شد غلام نیومده. بعد مادرش خب پیگیر بود همش که مثلا چرا مثلا میگفتن آره دیدیم غلام اونجا بود، حالا شاید نمیدیدن ها به خاطر اینکه آره این آروم باشه، میگفتن دیدم اونجا بود و اینا. خلاصه 1 سال 2 سال شد غلام نیومد دیگه، بنیاد شهید اومدن بهش گفت. حالا پدرشم از کویت اومده بود ایران، سرکشی خانوادهش و اینا، گفتن آره اونا بهشون گفتن غلام شهید شده، برش مراسم بگیریم. مادرش میگفت نه غلام میادش، من مطمئنم غلام میادش و اینا. به من میگفتش که خانم صبحانی، من وقتی تو شبا تو خونه نشستم، تو اتاق نشستم، در اتاق بازه چیز میکنه، یهو میرم صدای پای اومد میدوام میرم که ببینم غلام اومده یا نه.
احتمال اسارت هم نمیدادیم؟
نه، اونجا اون موقع دیگه بحث اسارت زیاد نبود، اسارت اگه بود عقب‌تر بوده دیگه. سال 63 شده بود دیگه، ارتش عراق هم خب عقب رونده بودن، عقب‌تر رفته بودن اونجاها.
احتمال اسارت
درگیری ها بوده، ولی احتمال اسارت اینا خیلی کمتر بوده. نه غلام قبول نمیکنم، گفت نه غلام میاد، من مطمئنم غلام، هرگز قبول نمیکنم که غلام شهید شده بود اینا. بعد دیگه میگفتش که یه شب میگفتش که صدای در اومد، میگفت من همچی سراسیمه، اون موقع خونه اینا مثلا بخاری و اینجور چیزا نبودش و اینا، چراغ والور زمستون بود، چراغ والور رو خب شبا سرد میشه، روزا گرم بوده خوزستان، ولی شبا سرد میشه، زمستون اسفند ماه بوده، همین بهمن ماه اینا بوده، والور چنون خورد مثلا به والور که والور تا کجا پرت شده بود، نفتش ریخته بود و مثلا شعلهش اومده بود بالا اینا. بعد حالا این شوهرش هم که اونجا کار میکرده همش تو دریا بوده با رطوبت و این مسائل گذاشته، اونم دیگه فلج شده بود، اونم اومده بود مزید بر علت این شده بود تو خونه. وقتی اون شب این چراغ افتاد چیز شده آتش گرفته، این دیگه اصلا اون که پدره که نمیتونست، بچه هم دختر هم کوچیک بودن. و وقتی این صحنه ننه غلامو برای من تعریف کرد و توجیه کرد و توضیح داد که اینجوریه، وقتی تو این فیلم شیار مثلا میدیدم که مادر میخواد بره، اون آزادهی که برگشت با دخترش میخواد بره سراغ پسرش، بهش گفتن که این دیده که پسر تو اونجا بوده و اینا اینجا میره، این سن واقعا خیلی به واقعیت نزدیک بوده. یا کارهای روزمرهی رو که این مادر انجام میداد تو این فیلم خیلی به واقعیت نزدیک بوده. خب خیلی خوب بوده، فیلم خیلی خوبی بوده.
توی دوران انقلاب عمده شعارهایی که میدادین و یادتون هست که شما این شعارها رو میدادین چی بوده و چه کسانی این شعارهای زیبا رو میساختن؟
اولا من فکر میکنم فرهنگ شعار مردم خیلی بالا رفته، یعنی هرچی میگذشت بیشتر میشد. من اولین راه پیمایی که رفتم 16 شهریور 57 بوده که از قیطریه شروع شد و تا خود میدون آزادی.
بله.
اولین راه پیمایی رفتم اون بود، من یوسف آباد خونه خالم بودم. پارک سایی پشت زد شماریش خیلی بلند و جیه خونه دختر خالم اینام خیلی بالای تپه بوده، اینا
نزدیک پارک سایی بود
و دقیقا می رفتی روی به قول ما خودمون خرپشتی داشت، روی می رفتی قشنگ پارک سایی ماشین را تو خیابون ولی از ماشین را می اومده قشنگ می دید. من همیشه یه صدای چیز، البته من قبل از اونش میدون شهدا چیز توی خیابون مجاهدین دیده بودم درگیری ها رو، یا توی چهلوم حاج آقا مصطفی خمینی توی پامنار اونجا مسجد ختم گرفته بودن و اینا، اونجا ما پسر همسایه‌مون گفتم دیگه، ما بچه های محل یه گروه بزرگی بودیم، رفته بودیم اونجا مثلا دیده بودم و اینا شعار میدادن، گفتن درود بر خمینی مرگ بر شاه، پلیس ها هم دنبال میکردن و اینا رو اینا دیده بودم. ولی اون روز 16 شهریور من این صدا جمعی می اومد، مثلا رسیده بودم به پارک سایم، این خیابون پهلوی رو اولین شعار که می داده اونجا می گفتن خیابون خمینی، خیابان خمینی، هی چیز می کردم شعار می دادم می رفتم. منم رفت دیدم اونجا جمعیت داره، فهمیدم بیه خب تظاهرات و چیه اینا، سریع اومدم رفتم تا رسیدم به این جمعیت، با اونا رفتم تا میدون آزادی و شعار میدادن همون چهارراه ولی است که موقع چهارراه پهلوی بوده، رسیدم اونجا میگفتن چهارراه خمینی، بعد افتادن تو خیابون انقلاب و دیگه اونجا رو همه هی شعار میدادن و نزدیک دانشگاه تهران که رسیدیم اون پسرهایی که مثل شریف واقفی اینا که شهید شدن مثلا اسم شهدا رو می آوردن، این خیابونا رو می رفت شعار اون شهدا رو می دادیم اینا.
اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. از همدلی تا همزبانی،
قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی، فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان، قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند، محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت، اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید یعنی تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر، این احتیاج داره به این که تمام دستگاه های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد.
در بخش شبانگاهی همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم، سپاسگزاریم که شما هم با ما همراه هستید و امیدواریم که این همراهی رو تا پایان هم پی بگیرید. شنیدنی های تاریخ نام برنامه بعدی ماست، به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم به مدت 13 دقیقه و 54 ثانیه. کارس از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. ژان شاردن، سیاح و هنرمند فرانسوی، در دوره صفویه به ایران سفر کرد و خاطرات خود را از ایران ثبت و ضبط نمود. ماحصل آن سفر کتابی در جلدهای متعدد بود که به سیاحتنامه شاردن معروف شد. نوروز، نحوه محاسبه و اعلام سال نو، هدیه دادن و دید و بازدید و اطلاعات دیگر درباره آن در روزگار صفویه به زیبایی در کتاب شاردن آورده شده است. لطفاً شنونده برنامه ما باشید با نگاه تاریخی این سیاح فرانسوی سفری به نوروز دربار صفوی کنیم. ژان شاردن جواهر فروش و جهانگرد فرانسوی بود که در عصر صفوی به ایران آمد. حاصل سفرهای شاردن به ایران کتابی 10 جلدی با عنوان سفرهای سر ژان شاردن است. کتاب او یکی از بهترین کارهای پژوهشگران غربی درباره ایران و خاور نزدیک شمرده می شود. این کتاب برای اولین بار در ایران با نام سیاحتنامه شاردن با ترجمه محمد عباسی به همت مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر در سال 1335 منتشر شد. شاردن در بخشی از سفرنامه خود درباره آداب و رسوم ویژه نوروز در دربار صفوی می نویسد: در 21 مارس 47 دقیقه بعد از طلوع آفتاب مطابق قره ذی‌الحجه 12 ماه سنه هجری قمری توپخانه و ساخلوی قلعه 3 بار شلیک کردند و بدین طریق حلول سال نو را اعلام داشتند. معمولا همیشه در موقع ورود آفتاب به برج حمل، خواه شب باشد و خواه روز، سال جدید اعلام می شود. ایرانیان اعیاد و ایام سوگواری مذهبی و غیر مذهبی بسیار متعددی دارند. بعضی این مراسم به یادبود حوادث و وقایع بزرگ دینی است و برخی دیگر مخصوص انقلابات مهم می باشد. معهازا فقط 3 عید و تعزیه مذهبی را با شکوه و جلال تمام رسماً برگزار می کنند. عید فطر که به مثابه جشن قیامت احیای مسیح بعد از اختتام ایام پرهیز می باشد، عید اضحا، شهادت آل علی و یک جشن غیر مذهبی دارند که عید نوروز است. باید متذکر شویم که ایرانیان اگرچه فقط یک چنین جشن ملی دارند ولی آن را به طرز بسیار باشکوهی برگزار می کنند. فی المثل 3 روز تمام طول می کشد و در بعضی مقامات مانند دربار تا 8 روز ادامه دارد. و چنان که گفتیم از ورود آفتاب به برج حمل آغاز می‌یابد. این عید را نوروز سلطانی می‌نامند تا از سال جدید و واقعی تاریخ فعلی ایران که مبدا آن هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه است مشخص باشد. شاردن، این سیاح فرانسوی، با انتساب نوروز به جمشید در ادامه می نویسد: ایرانیان جشن نوروز را مطابق سال شمسی که معمولاً تاریخ باستانی این قوم بوده است برگزار می کنند و بانی این عید را جمشید می دانند که 4th شاهنشاه ایران است و از همین سنت باستانی به ثبوت می رسد که مردم این کشور به اعیاد مربوط به تحول آفتاب و اعتدال ربیعی بسیار اهمیت قائل بودند و آغاز بهار را سخت نیکو و مبارک می شمردند. جشن نوروز 8 روز تمام ادامه داشته است. در نخستین روز شاهنشاه بارعام می داده، روز دوم مخصوص شرفیابی علما و دانشمندان و مخصوصا اخترشماران بوده است، سوم به مغان و موبدان اختصاص داشته، چهارم ویژه قضات بوده، پنجم مخصوص بزرگان و اعیان اشراف کشور، ششم برای خیشاوندان و منصوبین شاه و دو روز آخر به زنان و کودکان سلطان اختصاص داشته است. شاردن درباره آیین‌های ویژه نوروزی نیز می نویسد با شلیک توپ و تفنگ، البته در نقاطی که این تسلیحات موجود باشد از قبیل پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ و مهم، حلول سال نو برای مردم اعلام می شود. منجمین لباس فاخر در بر کرده 1 یا 2 ساعت پیش از اعتدال ربیعی برای تعیین تحویل آفتاب به برج حمل به کاخ سلطنتی و یا امارت حکومت محل می روند و در پشت بام و یا روی مهتابی با استرلاب خود مشغول کار می شوند و به محض اینکه علامت دادند برای اعلام حلول سال جدید شلیک می شود و صدای آلات موسیقی، طبل و شیپور، نای و نقاره در هوا تنین انداز می گردند. بدین ترتیب ترانه و طرب، جشن و سرود تماشاچیان و بزرگان مملکت آغاز می شود. در اصفهان در همه روزهای عید در مقابل کاخ شاهنشاهی مراسم سرود با رقص و طرب، آتشبازی و صحنه‌های کمدی به مانند هفته بازار برگزار می گردد و هر فردی 8 روز عید را با شادی بی پایان به سر می برد. تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. شاردن در ادامه مشاهدات خود باورهای مردم درباره نوروز را چنین بیان می کند. ایرانیان برای نوروز نامهای مختلفی دارند، از جمله آن را عید لباس نو می خوانند، چون هر کس هر اندازه نادار باشد در این جشن 1 دست لباس نو به تن می کند و افراد متمکن در ایام عید هر روزی ملبوس دیگری در بر می نمایند. ایام نوروز فرصت مناسبی است برای مطالعه شکوه و جلال دربار، چه در این جشن عظمت و ابهت این دستگاه بیش از هر موقع دیگر جلوه‌گر می گردد. هر درباری عالی ترین و نفیس ترین وسایل تجمل خیش را در روزهای عید زیب تن و پیکر خود می کنند. در ایام نوروز در تمام 8 روز گردش و تفریح در خارج شهر به طرز بی سابقه ای جریان دارد. هر کسی هدایا و تحفی فراهم می کند و روز عید برای یکدیگر تخم مرغ‌های منقش و مطلعی ارسال می دارند. بعضی از اینها 3 دوکای طلا ارزش دارد. شاهنشاه 500 تخم مرغ از نوع مزبور در بشقاب‌های نفیس در سرای خود بین سوگلی‌های خیش پخش می کند. چند تایی از اینها را من هنگام مراجعت با خود به یادگار آوردم. این تخم مرغ ها مستور از طلا و مزین به 4 صورت یا مینیاتور نفیس است. روایت می کنند که ایرانیان در تمام ادوار تاریخ خود در ایام نوروز به یکدیگر تخم مرغی هدیه می دادند، چون تخم مرغ نشان پیدایش حیات و آغاز تکوین موجودات است. تعداد مصرف آن در ایام عید باور نکردنی می باشد. شاردن می گوید بزرگان کشور بعد از تحویل آفتاب به برج حمل برای تهنیت عید نوروز به حضور شاهنشاه می روند. اعیان و اشراف تاج مرصعی بر سر با تجهیزاتی حتی امکان سبک و چابک به پیشگاه همایونی شرفیاب شده، هر یک هدیه‌ای از گوهرهای گرانبها و جواهرات قیمتی، منسوجات نفیس و عطریات عالی و نوادر دیگر، اسب و نقدینه و غیره بر حسب مقام و مقدور خیش به حضور ملوکانه تقدیم می دارند. اکثر بزرگان طلا پیشکش می کنند و استدلال می نمایند که در تمام عالم تحفه مناسبی برای صندوق خانه همایونی وجود ندارد و معمولا از 500 تا 4000 دوکا تسلیم می‌دارند. رجال و بزرگانی که در ایالات و ولایات مأموریت دارند، آنها نیز هدایا و تحف خود را تقدیم حضور همایونی می‌کنند و احترامات لازم را به جا می‌آورند. هیچ کس از انجام این مراسم معاف نمی باشد و معمولاً مقام و منزلت هر شخصیتی بر حسب هدایای تقدیمی در سالهای متمادی منظور نظر و مورد توجه است. بدین ترتیب شاهنشاه در عید نوروز ثروت سرشاری به هم می زند و یک قسمت از آن را در سرای همایونی بین اعضای بیشمار اندرون به عنوان عیدی تقسیم و توزیع می فرماید. شاردن می نویسد شاه در تمام ایام عید از ساعت 10 تا ساعت 1 از اعیان اشراف کشور با شکوه و جلال تمام پذیرایی به عمل می آورد و سپس به اندرون تشریف می برد. معمولا رجال و بزرگان مملکت نیز هر یک به نوبه خود در منزل خیش مشغول پذیرایی از واردین می گردند و نصف مدت روز را برای قبول مراجعین و دریافت هدایا و تحف تابعین تخصیص می دهند. این رسم مسلم مشرق زمین است که کوچکان به بزرگان می‌بخشند و ناداران به دارایان می‌دهند و از دهقان تا سلطان این سلسله مراتب در داد و دهش مرعی و مراعات می‌گردد. شاردن همچنین از پیشکش خود در ایام نوروز چنین می‌نویسد: در 22 بعد از ظهر برای تهنیت عید به کاخ حکومتی رفتم و یک قبضه خنجر بسیار نفیس و عتیقی که دسته و غلاف آج ظریف مطلای مینایی داشت تقدیم حضور خان ایروان کردم. این هدیه مطبوع طبع حاکم و بسیار مورد توجه وی واقع گشت. در ایران یک رسم قانون مانند است که در عید نوروز نمیتوان بدون تقدیم تحفه‌ای به حضور بزرگان بار یافت. از همراهی شما عزیزان با شنیدنی های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار آسیه همتی، ویراستار لیلا ویاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485 220-588-20.
برنامه بعدی ما کیمیا نام داره دوستان، که به اتفاق هم میشنویم.